مجلس ششم،
قسمت اول،
اختلاف مراتب نفوس در کیفیت تلقی تشیع و اطاعت از امام معصوم علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خیرة الله المنتجبین محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صحبت از مالک ابن انس بود که عنوان در مدینه نزد او تردد می نمود و احادیث رسول خدا را از او استماع می کرد. اینک متن حدیث. قال: کنتو اختلف الی مالک ابن انس سنین، فلما قدم جعفر الصادق علیه السلام المدینه اختلفت الیه و احببت ان آخذ عنه کما اخذت عن مالک. عنوان میگوید روزگاری بود که با مالک ابن انس مراوده و حشر و نشر داشتم و زمانی که مطلع شدم امام جعفر الصادق علیه السلام به مدینه تشریف آوردند، با آن حضرت ارتباط برقرار نمودم و دوست داشتم که معارف دین را از ایشان اخذ کنم، چه اینکه تا به حال از مالک ابن انس اخذ می کردم. در این عبارت نکاتی است که سزاوار است بدان توجه نمود. نکته قابل توجه این که اصولا عنوان چه عقیده و مرامی در ارتباط با مسائل حق و معارف الهیه داشت و به طور کلی بینش و بصیرت او نسبت به جایگاه و موقف اولیای دین و ائمه معصومین که خلفای به حق و اوصیای صدق رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بودند چه بوده است؟ توجه به این نکته فوق‌العاده مهم می باشد و ما را به حقایق و ظرافتی بس دقیق و ارزشمند و حیاتی می رساند و آن عبارت است از عدم کفایت علم ظاهری و دانش محدود بشری جهت رفع نقائص و خلل ماهوی انسان و نیاز مبرم و احتیاج فوق‌العاده حیاتی به انسانی وارسته و عالمی آگاه و خبیر به زوایا و کریوه های صعب العبور نفس و مشرف بر حقایق و اسرار عالم غیب و بطون عوالم وجود. و این همان چیزی بود که مالک ابن انس با وجود علم سرشار و حفظ احادیث بسیار از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فاقد آن بود و متقابلا همان چیزی که عنوان بصری با وجود استفاده سرشار و تعلم جدی در ازمنه طولانی نتوانسته بود آن را از مالک به دست آورد و لذا سرگشته و گمگشته به دنبال مطلوبی که بتواند روزنی از آنچه که مراد او و مطلوب او را دست دهد به دامان ولای ائمه خدا و زعمای واقعی و حقیقی دین پیامبر چنگ زد و از آن حضرت استمداد نمود. اعتقاد عنوان بصری به امامت و خلافت ائمه خدا علیهم السلام به این شکل و به این کیفیت که الان در بین جوامع و ملل مسلمین رایج و متعارف است نبوده است. امروزه در بین مسلمین مذاهب مختلفی موجودند که چهار مذهب از آنان حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی می باشند و در مقابل آنان مذهب شیعه می باشد که خود نیز به فرقه های گوناگون زیدیه، کیسانیه، اسماعیلیه، واقفیه و غیره و مذهب حقی شیعه اثناعشریه تقسیم شده است. در زمان سابق افراد مسلمین در اعتقادات و مذاهب مختلفی که داشتند به محب و معاند اهل بیت علیهم السلام تقسیم شده و شناخته می شدند. گرچه مسئله تشیع و اعتقاد به خلافت و امامت و ولایت بلافصل مولا امیرالمؤمنین علیه السلام از زمان حیات رسول خدا مورد توجه و مطرح بوده است، چه اینکه پیامبر گرامی اسلام از بدو اعلان رسالت خود امامت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام را نیز قرین با دعوت خود متذکر می شد که ابتدای آن با دعوت خیشان و بستگان خود پس از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی بستگان نزدیکت را از موضوع رسالت و بعثت خود مطلع گردان، شروع شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صراحتاً در آن مجلس خلافت و امامت و وزارت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را به همه اقوام و بستگان خود که قریب 40 نفر بودند و در میان آنها حضرت ابو طالب پدر امیرالمؤمنین علیه السلام نیز حضور داشت اعلان نمود و همینطور در وقایع و موقعیت‌های بسیاری نسبت به این موضوع دائما متذکر می شد و عبارت معروف یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، ای علی تو و پیروانت فقط رستگار و اهل نجات هستید، بارها و بارها از زبان رسول خدا شنیده می شد و تا تصریح به اسامی خلفا و ائمه پس از خودش را نیز چنانچه در کتب عامه و خاصه مذکور است نموده است. جابر بن عبدالله انصاری یکی از صحابه بزرگوار رسول اکرم و از افراد مورد اعتماد و وثوق شیعه و سنی است که دو طرف از او به جلالت شأن و عظمت نفس و علو درجات یاد می کنند. در کتاب کفایت الاثر تألیف ابوالقاسم علی ابن محمد ابن علی خزاز قمی رازی از علمای قرن 4 هجری روایتی از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند. حدثنا احمد بن اسماعیل سلمانی عن جابر بن یزید الجعفی قال سمعت جابر بن عبدالله الانصاری یقول لما انزل الله تبارک و تعالی علی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. احمد ابن اسماعیل سلمانی این حدیث را برای مؤلف کتاب از شخصی و او از شخص دیگر تا از جابر ابن یزید جعفی که یکی از بزرگترین شاگردان امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام و صاحب اسرار خفیه و عالم به بواطن قرآن و رموز آیات الهی و کرامات باهره است و او از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند. جابر بن عبدالله می گوید وقتی که خدای متعال فرو فرستاد بر نبی و پیغمبرش حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را ای کسانی که ایمان به من آوردید از خدا و پیامبرش و صاحبان امر از خودتان اطاعت نمایید، قلت یا رسول الله قد عرفنا الله و رسوله فمن اولو الامر منکم الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک. من از رسول خدا سوال کردم ای پیامبر الهی، ما خدا و رسولش را شناختیم، اما مقصود از اولی الامر را که در این آیه است و خدای متعال اطاعت آنها را در کنار و پهلوی اطاعت از خود و رسول خود قرار داده است نمی دانیم. فقال علیه السلام خلفائی و ائمه المسلمین بعدی، اولهم علی بن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی بن الحسین، ثم محمد بن علی المعروف به تورات بالباقر و ستدرکه یا جابر فاذا لقیته فاقرأت من السلام. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آنان جانشینان من و امامان مسلمینند پس از من که اول ایشان علی ابن ابی طالب و سپس حسن، سپس حسین، آنگاه علی ابن الحسین و بعد از آن محمد ابن علی است که در کتاب تورات از او به باقر و شکافنده علم یاد شده است و تو ای جابر او را ملاقات خواهی نمود و سلام مرا به او برسان. ثم الصادق و جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر، ثم علی ابن موسی، ثم محمد بن علی، ثم علی بن محمد، ثم الحسن بن علی، ثم سمی و کنی حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده، ابن الحسن بن علی، سپس فرزندش صادق به نام جعفر بن محمد، آنگاه فرزندش به نام موسی بن جعفر و سپس علی بن موسی و آنگاه محمد بن علی و سپس علی بن محمد و آنگاه فرزندش حسن بن علی و پس از او فرزندش که هم اسم من و هم کنیه من است و اوست حجت و دلیل و برهان پروردگار در روی زمین و بقیت الله و نماینده او در میان بندگانش ابن الحسن ابن علی. ذلک الذی یفتح الله تعالی ذکره علی یده مشارق الارض و مغاربها، ذلک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غیبتا لا یثبت فیها علی القول بامامته الا من امتحن الله قلبه للایمان. و او همان کسی است که خدای تعالی ذکره جمیع مشارق و مغارب و آفاق زمین را بر دست او فتح می نماید و می گشاید. و او همان کسی است که از شیعیان و دوستداران خود پنهان می شود و انقدر این غیبت به طول می انجامد که بسیاری از اعتقاد به امامت او بر می گردند و تنها افرادی بر ولایت و امامت او ثابت قدم و استوار باقی می مانند که خداوند متعال دلهای آنان را از بوته آزمایش و امتحان سرفراز و پیروز بیرون آورده است و ایمان آنها را به واسطه امتحانات خود ثابت و پایدار گردانیده است. قال جابر فقلت یا رسول الله فهل شیعته الانتفاع به؟ جابر بن عبدالله انصاری می گوید عرض کردم ای رسول خدا، آیا در این صورت که او پنهان و از دیدگان شیعیان و محبین خود غایب است، آیا شیعیان او از او بهره‌مند خواهند شد؟ فقال علیه السلام والذی بعثنی بالنبوه انهم لیستضیئون بنوره و ینتفعون بولایته فی غیبته کانتفاع الناس بالشمس ان سترها سحاب. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قسم به آن ذاتی که مرا به رسالت و پیامبری برگزید، شیعیان او از او بهره‌مند و مستفیض خواهند شد و از نور او خود را روشن و منور خواهند نمود و از نعمت ولایت او پرنصیب و پربهره خواهند بود، همچنان که مردم به واسطه خورشید از تمام برکات آن بهره‌مند خواهند شد ولو اینکه در زیر ابر پنهان بماند. یا جابر هازا من مکنون سر الله و مخزون علم الله فکتمه الا عن اهله. آنگاه رسول خدا فرمود ای جابر، این مطلب از اسرار خفیه الهی است که نباید فاش گردد و از خزانه علوم مخفیه پروردگار است، پس در کتمان آن بکوش و به احدی آن را فاش مکن مگر به افرادی که قابلیت و استعداد شنیدن این گونه مسائل را دارند. قال جابر بن یزید فدخل جابر بن عبدالله علی علی بن الحسین علیهما السلام فبینا یحدثه اذ خرج محمد بن علی الباقر علیهما السلام من عند نسائه و علی رأسه ذبابه و هو غلام. جابر بن یزید جعفی ناقل این روایت میگوید روزی جابر بن عبدالله انصاری به منزل امام سجاد حضرت علی بن الحسین علیهما السلام وارد شد و من هم در آنجا بودم. ما با امام سجاد علیه السلام مشغول گفتگو بودیم که در این وقت فرزند امام سجاد حضرت محمد ابن علی از اندرونی امام علیه السلام وارد مجلس گردید در حالی که موی جلوی سرش برآمده و بلند شده بود. دوران طفولیت و قبل از بلوغ را می گذرانید. فلما بصر به جابر ارتعدت فرائصه و قامت کل شعره على جسده و نظر الیه منیا ثم قال له یا غلام اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر. وقتی چشم جابر بر او افتاد بدنش شروع به لرزیدن کرد و موهای تنش راست شد. جابر مدتی او را نگاه کرد، سپس به او گفت جلو بیا. امام باقر علیه السلام جلو آمد، بعد گفت برگرد. حضرت به جای خیش بازگشت. فقال جابر شمائل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رب الکعبه ثم قام فدنا منه ثم قال له ما اسمك یا غلام؟ قال محمد. در این هنگام جابر گفت قسم به پروردگار کعبه که شمایل رسول خدا را من در این نوجوان مشاهده می کنم. سپس ایستاد و به او نزدیک شد و از او سوال نمود اسمت چیست؟ حضرت باقر فرمود محمد. قال ابن من؟ قال ابن علی ابن الحسین. فقال یا بنی فداك نفسی فانت اذا الباقر. قال نعم فابلغنی ما حملک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کرد فرزند چه کسی می باشی؟ حضرت فرمود فرزند علی ابن الحسین. پس جابر عرض کرد جانم به فدایت ای فرزند، به تحقیق که تو همان باقر هستی. حضرت باقر فرمود بلی ای جابر، پیغامی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به من برسانی ابلاغ کن. قال جابر یا مولای، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بشرنی بالبقاء الى ان القاك و قال لی اذا لقیته فاقرئه من السلام. فرسول الله یا مولای یقرأ علیک السلام. جابر عرض کرد ای مولای من، به درستی که رسول خدا مرا بشارت داد که خداوند عمرم را آنقدر طولانی می گرداند تا موفق به زیارت تو گردم و فرمود اگر او را زیارت کردی سلام مرا به او برسان. پس ای مولای من، رسول خدا به تو سلام و درود فرستاده است. فقال ابو جعفر علیه السلام یا جابر علی رسول الله السلام ما قامت السماوات والارض و علیک یا جابر و بما بلغت السلام. امام باقر علیه السلام فرمود ای جابر، سلام خدا بر رسول او باد مادامی که آسمان ها و زمین پا بر جا می باشند و بر تو نیز از آن جهت که سلام رسول خدا را ابلاغ کردی سلام خدا باد. فکان جابر بعد ذالک یختلف الیه و یتعلم من. فسأله محمد بن علی علیهما السلام عن شیء فقال جابر والله لا دخلت في نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جابر پس از این واقعه پیوسته با آن حضرت که نوجوانی بیش نبود رفت و آمد و معاشرت می نمود و از علوم بیکران او استفاده ها می برد. روزی امام باقر علیه السلام سؤالی از جابر نمود. جابر عرض کرد قسم به خدا آنچه را که رسول خدا نهی فرمود هیچگاه انجام نخواهم داد. لقد اخبرنی انکم الائمة الهداة من اهل بیته بعده احکم الناس صغارا و اعلم الناس کبارا. فقال لا تعلموهم فانهم اعلم منکم. به درستی که رسول خدا به من فرمود که به تحقیق شما اهل بیت پیشوایان هدایت و رستگاری بشرید که پس از او امت پیامبر را به راه راست و هدایت و رستگاری راهنمایی می کنید. کوچک و صغیر شما از تمام مردمان استوارتر و راه او متقنتر و بزرگ و کبیر شما از جمیع افراد بشر اعلم و داناتر هستید. رسول خدا فرمود چیزی را به شما اهل بیت یاد ندهیم، زیرا آنها از شما اعلم و داناترند. قال ابو جعفر علیه السلام صدق جدی صلی الله علیه و آله و سلم انی اعلم بما سألتک عنه والله اوتیت الحکم و ذالک بفضل الله علینا و رحمته لنا اهل البیت. امام باقر علیه السلام فرمود جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راست و درست فرمود، همانا من پاسخ سؤالی را که از تو کردم بهتر از تو می دانم. قسم به خدا که حق متعال علم به حقایق اشیا را به من عنایت فرمود و این نیست جز فضل و عنایت پروردگار بر ما اهل بیت پیامبر. در این حدیث شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صراحتاً اسامی خلفای بلافصل و ائمه هدات مسلمین را به جابر بن عبدالله انصاری ذکر فرمودند. جالب توجه این که حتی خود عامه و برادران اهل تسنن در وجود خارجی این اسامی مبارکه و شخصانها شک و شبهه‌ای ندارند و کاملاً مصادیق خارجی این اسامی شریفه را با آنچه از رسول خدا نقل شده است منطبق می دانند. حتی همکنون در صحن مطهر مسجد رسول اکرم در مدینه طیبه تمامی این اسامی خصوصا اسم مبارک حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح نافداه به عنوان محمد الحی به اضافه اسامی بعضی دیگر از صحابه پیامبر و خلفای غاصب بر دیوار صحن منقوش می باشد و نمی توان انکار نمود. چه اینکه در کتب تاریخی وجود مبارک حضرات معصومین علیهم السلام به حد تواتر بلکه همچون خورشید فی رائعة النهار ظاهر و روشن است. بلکه اشکال ایراد برادران عامه در مسئله ولایت و امامت و خلافت آنهاست و از آن طرف چون بسیاری از مؤلفین و علمای عامه نظیر این حدیث را بدون ذکر اسامی در کتب خود آورده اند و عبارت پیامبر که فرمود خلفای پس از من 12 نفرند و تمامی آنها از قریشند را ذکر کردند. در تطبیق این عده با وجود خارجی خلفای غاصب حکومت‌های اسلامی به اشکال لاینحل و منجلاب فلاکت گرفتار آمدند. زیرا پس از خلافت خلفای راشدین که 4 نفر می باشند، نوبت به خلفای بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس رسید و تعداد آنها آنقدر زیاد است که همه را گیج و مبهوت و راه چاره را به روی ایشان به کلی مسدود کرده است. بعضی برای حل این معما متوسل به حذف و سانسور و تبعیض طبقاتی و ترجیح بلا مرجح گشته، عده‌ای بیچاره و بدبخت را از لیست خلفا حذف نموده اند تا عدد 12 درست درآید. غافل از اینکه به همان دلیل که سایر افراد را در لیست قرار داده اند، آن اخراج شدگان که مورد بیمهری حتی موالیان و طرفداران خود قرار گرفتند نیز داخلند و این یکی از مهمترین اشکالات بر عقیده و مبنای برادران اهل تسنن است که هیچ پاسخی را تاکنون برای آن پیدا ننموده اند و نخواهند نمود. زیرا اگر حکم به عدم خلافت بعضی را صادر کنند، روز قیامت در پیشگاه عدل الهی که همه خلفای غاصب و خائنان به مکتب رسول خدا را فراخوانند، در جواب اعتراض این عده مفلوک و بدبخت که مگر ما چه گناهی کردیم که ما را از زمره لیست خلفای غاصب اخراج کردید، چه خواهند گفت؟ آیا جنایاتی که از خلفای مقبول شما صادر گردید کمتر از جنایات ما بود؟ آیا فسق و فجور و شرب خمر و سگبازی و میمونبازی و زنا با محارم و دختر حقیقی که از آنان سرزد کمتر از ما بود؟ آیا قتل و غارت و کشتن افراد بیگناه در سیاه‌چال‌ها و هتک ناموس و دربدری و هر جنایت و خباستی که ممکن است از یک بشر فاسد و فاسق و متجاوز سرزند کمتر از ما بود. چه جوابی دارند که شما به عنوان مدال افتخار و شرف امتیاز آنها را در ثبت به مقام خلافت این گونه امور قرار دادید؟ بلی، جایی که دیو مهیب عناد و غرض و لجاج و منیت و خودکامگی عقل سلیم و فطرت پاک و ضمیر بی‌آلایش آدمی را در چنبره خواستهای شهوانی و کثیف خود گرفتار کند، باید برای اثبات خلافت یک همچو میمون بازی کشتن فرزند رسول خدا با لب تشنه و تمامی افراد عائله و خیشان خود و اصحاب با وفای او و اسارت و ضرب و شتم و حبس در قل و زنجیر در میان سحاری سوزان عراق و شام و اظهار آنها با سر برهنه در مجالس عیاشی و سگبازی خود سند افتخار و ماگه مباهات قرار گیرد و اشعار کفرآمیز او سند خلافت شرعیه و حق مسلم خاندان ابی سفیان گردد. زهی بیشرمی و وقاحت و زهی فرومایگی و دناعت بر این عقول فاسده و آراگ باطله و اهویه دنیه نفسانیه که ظلمت و کدورت عناد و لجاج چنان پرده بر روی دیدگان آنها آویخته است که به جای تفکر و تدبر و استبصار و اتباع از حق و متابعت از ما انزل الله و انزل رسوله و گوشودن دیدگان بر روی حقایق و واقعیات و تحصیل رضای پروردگار به جهت استمتاع و انتفاع از حطام زودگذر دنیای فانی و رسیدن به ریاسات و مناصب دنی خود را از جمیع نعم الهیه و الطاف قدسیه حضرت پروردگار و وصول به رضا و خوشنودی او در دنیا و آخرت و نیل به درجات فوز و صلاح محروم می نمایند و نکبت و خاری و فرومایگی ابدی و جاودانی را در دنیا و آخرت برای خود مهیا می نمایند. فاعتبروا یا اولی الابصار. این نکبت و بدبختی نه تنها شامل گذشتگان و متقدمین از جهال عامه، گرچه مزین به زینت علم و مرتدا به رداء زعامت و قیادت مردم بودن می باشد، بلکه در جمیع اعصار و تمام امصار نمونه های بارز جمود و عناد و عصبیت به چشم می خورد. اینک اشعار شاعر معروف عرب حافظ ابراهیم معروف به شاعر النیل را بنگرید که با کمال مباهات و افتخار در این اشعار هتک احترام و تجاوز و تجاسر به حریم رسول خدا و کشتن فرزند رسول خدا را به عنوان دلیل شهامت و شجاعت و ارزش والای انسانی برای عمر خلیفه هتاک و قسی القلب و عنود ذکر می کند و به پیشگاه ملک فاروق سلطان مصر تقدیم می دارد. و قولتون لعلی قالها عمر اکرم بسامعها اعظم بملقیها. عجب کلام ارزشمند و بلند مرتبه است که عمر به علی خطاب نمود. چقدر کریم و بزرگوار است شنونده آن و چقدر عظیم و بلند مرتبه است گوینده آن. حرقت دارک لا ابقی علیک بها ان لم تبایع و بنت المصطفی فیها. قطعاً بدان که خانه تو را به آتش می کشم و تو را در آن خانه باقی نمی گذارم اگر از بیعت با خلیفه ابوبکر سرپیچی نمایی، با اینکه دختر پیامبر در آن خانه باشد و از آنجا خارج نشود. ما کان غیر ابی حفص یفوه بها امام فارس ادنان و حامیها. این کلام کلامی نیست که از دهان هر کسی خارج شود. گویندهی همچو عمر را می طلبد که بتواند در مقابل اول پهلوان عرب و تکسوار ادنان و نگهبان و پاسدار امت عرب عدنان ایراد کند. آری، این است نمونه ای از کوردلی و بیهمیتی و بیغیرتی که نصیب عده‌ای شده است و می شود. با آتش زدن خانه افراد مظلوم و بیگناه که کاری به کار خلافت و خلیفه بازی ندارند، موجب فخر و مباهات است و لگد زدن به پهلوی یک زن ناتوان و ضعیف، آن هم دختر رسول خدا و اول بانوی جهان آفرینش، به نص و تصریح شخص رسول خدا و سقط کردن فرزند او، از افتخارات ملی و قومی و تعهد دینی و غیرت عربیت شمرده می شود. زهی بی شرمی و وقاحت. باری، گرچه اخبار و آثار به جای مانده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره خلافت و امامت ائمه اثنا عشر علیهم السلام حتی در کتب اهل سنت موجود می باشد، ولی از آنجا که نظام حکومتی اسلامی پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوسته در دست اعدا و دشمنان اسلام و اهل بیت در گردش و جریان بوده است و هیچگاه زمینه و مجالی برای تصدی حکومت برای اهل بیت علیهم السلام پیدا نشد، مگر چند سالی برای مولا علی امیر المؤمنین علیه السلام که آن هم بالکلیه در نزاع و کشمکش و جنگ و ستیز با دشمنان اسلام سپری گردید و آنها هم تمام سعی و کوشش خود را بر محو و افناء آثار و اخبار اهل بیت علیهم السلام قرار دادند، دیگر آنچنان بروز و ظهوری که امروزه برای ما شیعیان به واسطه احیای حکومت شیعه توسط صفویه نسبت به آیین و مکتب ما به وجود آمده است نبوده، به طوری که امروز تشیع و تسنن به عنوان دو مکتب مخالف و روبروی هم در عین اینکه هر کدام خود را به رسول اکرم و کتاب الهی قرآن کریم و قبله واحد منتسب می کنند قرار گرفتند. اما در دوران گذشته بدین شکل و بدین نحو نبود، بلکه آنچه در دوران گذشته در زمان خلفای غاصب اسلامی در میان مسلمین مطرح بود، به دو جنبه محب و دوستدار اهل بیت و دشمن و مبغض آنها مطرح بود، نه با این کیفیت که فعلا در زمان ما به عنوان یک مکتب مستقل در قبال سایر مکاتب اهل تسنن مطرح می باشد. بنابر آنچه که از اخبار و تواریخ و قصص دوران گذشته به دست می آید، افراد مختلف از هر گروه و فرقه اساس صداقت و رفاقت خود را بر حب و بغض مولا علی علیه السلام و اهل بیت بزرگوار او قرار می دادند و بر این اساس و محوریت معاشرت و محاوره و رفاقت و داد و ستد و مشارکت در معاملات و تجارت خود را پیریزی می نمودند. حتی بعضی از اصحاب امام صادق علیه السلام با بعضی از مخالفین ولی غیر معاند شرکت در تجارت و خرید و فروش را بنا نهاده بودند و در دکان واحد با هم به کسب و تجارت می پرداختند و هیچ مشکلی نیز بین آنها بروز و ظهور نمی کرد. اما امروزه اگر شخصی بشنود که فردی با یکی از برادران اهل تسنن به تجارت و شرکت می پردازد، با تعجب و شگفتی برخورد می کند. به عبارت روشنتر و واضحتر، آن حساسیت و ابراز و اظهاری که فعلا در میان جامعه مسلمین چه تشیع و چه تسنن نسبت به حفظ مبانی و اعتقادات و طبیعتاً پیریزی اساس رفاقت و رفت آمد و برخورد مناسب یا غیر مناسب با فرد مخالف وجود دارد در زمان گذشته نبود. اگرچه در بسیاری از اخبار چه در کلمات و عبارات ائمه علیهم السلام و چه در عبارات اصحاب ایشان از شیعه به عنوان مننا یعنی از ما و از مخالف به عنوان منهم یعنی از آنها ذکر شده است، ولی در عرف آن زمان با فردی که حتی به این نحو از تشیع و اعتقاد به خلافت بلافصل مولا علی علیه السلام و فرزندان بزرگوارش التزامی نداشت ولی از دوستداران و محبین اهل بیت به شمار می آمد، تقریبا همانند یک فرد شیعه رفتار می نمودند و چندان امتیازی در میان عوام بین آنها و خود قائل نمی شدند. و در حقیقت باید گفت که یک نوع استضعاف دینی و اعتقادی در میان ملل و اقوام مسلمین در زمان سابق وجود داشته است و تا همکنون نیز وجود دارد. فشار و اختناق و تضییق بر اهل بیت و شیعیان در زمان خلافت معاویه به بعد به نهایت شدت و حدت خود رسید. گرچه در زمان خلفای قبل قصب خلافت از صاحب اصلی آن و حتک و بی‌حرمتی نسبت به ضراری رسول خدا و کشتن افراد بیگناه نظیر مالک ابن نویره به جرم عدم پذیرش خلافت قاسبانه ابوبکر و ضرب و شتم و تبعید اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام که شیوه و روش و دیدن خلفای قاسب و حکام ظالم است به وفور مشاهده شده بود، ولی با روی کار آمدن معاویه مسئله صورت دیگری به خود گرفت. معاویه لعنت الله علیه در نامه‌ای به زیاد ابن ابیه حاکم و فرمانروای خود در سرزمین عراق و سایر حکام چنین می نویسد: انظروا الی من اقامت علیه البینت و انه یحب علیا و اهل بیته فمحوه من الدیوانه و اسقطوا عطاءه و رزقه. بنگرید به افرادی که شاهد بر محبت و دوستی با علی علیه السلام و اهل بیت او برای آن شخص وجود دارد. در این صورت اسم او را از دفتر حکومتی حذف کنید و او را از درآمد حکومتی و غنائم بی نصیب نمایید. و شف ازالک به نسخت اخرى من اتهمتموه به موالات هاولا القوم فنکلو به وحد موداره. معاویه این مطلب را با نامه دیگری ضمیمه می نماید و هر دو را به سوی عمال و حکام خود ارسال می کند. هر فردی را که به محبت و موالات این قوم اهل بیت علیهم السلام می شناسید زندگی را بر او تباه کنید و او را عبرت دیگران قرار دهید و خانه او را بر سرش خراب کنید. فلم یکن البلاء اشد بلا اکثر منه بالعراق ولا سیما بالکوفه. این نامه در سراسر قلمرو حکومت اسلامی منتشر گردید. هر کجا شخصی از محبین اهل بیت را می‌یافتند مطرود و منکوب نموده شرید و ترید اهل و دیار می‌گردانیدند. آثار مخرب و ویرانگر این دستور از همه جا بیشتر بر عراق و خصوصاً بر شهر کوفه وارد گردید، زیرا در کوفه عده شیعیان و موالیان امیرالمؤمنین علیه السلام بیش از سایر اماکن و بلاد بود. حتی ان الرجل من شیعة علی علیه السلام لیأتیه من یسق بهی فیدخل بیته فیلغا علیه سره و یخاف من خادمهی و مملوکهی ولا یحدثه حتی یأخذ علیه الایمان الغلیظه لیکتمن علیه. تا جایی که اگر یک نفر از شیعیان میخواست به دیدن رفیق و دوست دیرینه خود برود، از زن و فرزند و خادم و اهل منزل او در هراس و استراب بود و نمیتوانست اسرار خود را به او بگوید و سری از مکتب اهل بیت را برای او باز کند، و تا از او با قسمهای غلاظ و شداد و سوگندهای شدید و اکید کسب اعتماد و وثوق به عدم افشایان سر نمی کرد، مطلب را با او در میان نمی گذاشت. فظهر حدیث کثیر موضوع و بهتان منتشر. احادیث مجعوله و دروغ در همه جا منتشر گردید و دهان به دهان در گردش و داد و ستد بود. در اینجا دیگر روشن است که از یک طرف چه بر سر احادیث و اسرار و اخبار آل محمد وارد می شود و از طرف دیگر چه دروغها و تهمتها و جعل احادیث برای طرف مقابل به وجود می آید. حافظه و ذهن مردم عوام و یا حتی بسیاری از اهل فضل آن زمان را همین احادیث دروغ اشغال کرده بود و اثری از اخبار و روایات اهل بیت و آثار آنان در میان مردم گویشزد نمی شد و هیچ کس اطلاعی از وجود اخبار خلاف متعارف و ضد و متناقض با آنچه به عنوان خوراک روزمره به خورد مردم داده می شد نداشت و به طور کلی به هیچ وجه من الوجوه احدی از مسئله خلافت و امامت ائمه معصومین علیهم السلام اصلا اطلاعی نداشت، مگر در بعضی از نواحی بعیده مثل ری و قم و نیشابور و بعضی از مراکز مهم تشیع، آن هم باز نه به همین وضع فعلی موجود در زمان ما، بلکه به عنوان فرد برتر و عالمتر و داناتر و سزاوارتر به حکومت و خلافت، نه به عنوان تنها فرد شاخص و به حق که هیچ دویی را نمیپذیرد و اساس دین و مخ و سر و حقیقت دین فقط و فقط منحصر در وجود او و زعامت و امامت او باشد و سایرین در جهل و بطلان و اضمحلال و ظلمت و کدورت قرار گرفته باشند. حتی در بین شیعیان نیز تمامی آنها به این نکته مهم نرسیده بودند. جای تعجب نیست امروزه با وجود گذشت بیش از 1400 سال از ظهور اسلام و تثبیت و تمشیت اساس و نظام مکتب تشیع، با وجود آن که لفظ امام اگر نگوییم در فرهنگ عرب شیعه بر مورد ذات مقدس امام معصوم علیه السلام اطلاق می شود، قطعاً باید گفت در فرهنگ فارسی زبانان به امام علیه السلام که 12 معصوم می باشند، فعلاً بر ذات اقدس قطب عالم امکان حضرت بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا اطلاق می شود، ولی به واسطه طرح و ابراز و اظهار بعضی از افراد و اشاعه و ابلاغ و انتشار آن در جامعه پارسی زبانان ایرانی و غیر ایرانی، بر بعضی از اشخاص آنقدر این عنوان و لقب معروف و متداول و متعارف گشت و کسی در مقام رد و ایراد و نقد و اشکال و اعتراض بر این مطلب بر نیامد که در بسیاری از خانواده ها به خصوص افراد کم اطلاع ایشان را در ردیف سایر ائمه علیهم السلام و به عنوان یک فرد از آنان قلمداد می کنند. نویسنده خود در اینجا اعتراف می کنم که با بسیاری از این گونه خانواده ها و به خصوص اطفال آنان که برخورد کردم این مسئله را مشاهده نمودم. در بعضی از سفرهای به مکه مکرمه که خداوند توفیق زیارت خانه خود و حج را نصیب حقیر نمود، با چشم خود مشاهده کردم که در راهروها و اتاقهای محل اقامتمان وقتی مطلبی و یا پند و اندرزی از زعمای دین و اولیای به حق الهی ائمه معصومین و یا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره حج می نوشتند، به این صورت در معرض انظار افراد قرار می دادند. کلامی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، کلامی از بعضی از علمای محترم، کلامی از امام سجاد علیه السلام و یا العیاذ بالله مشاهده نمودم در بسیاری از موارد کلام آنها در بالای کلام امام سجاد علیه السلام قرار داشت و کلام امام سجاد زیر آن نوشته شده بود. نعوذ بالله من الجهل و الزلاله. بنده در این مقام نیستم که بخواهم خدای ناکرده فردی از افراد متعین و متشخص را مورد اتهام نسبت به اقدام به این مسئله قرار دهم، ولی می توانم بگویم در جامعه‌ای که افراد آن از هر طبقه و صنف، اعم از عالم و جاهل، مطلع و نادان، پیر و جوان، غالب بر احساسات و مغلوب احساسات تشکیل شده است، رعایت موازین صحیح و تعریف شده اسلامی و ادای عبارات و کلمات سنجیده شده و القاب و عناوین باید از روی مطالعه و درک و شعور و بصیرت دینی به حدی باشد که مجال سوء استفاده و خروج از مسیر حق و میل به انحراف و اعوجاج برای افراد عامی و بی سواد و کم ظرفیت فراهم نشود و اصول متقنه تشیع و ارزش‌های والای مکتب اهل بیت مورد تعرض قرار نگیرد و بازیچه عده‌ای بی‌خرد و نادان نگردد و حریم مقدس و والای ائمه خدا علیهم السلام از هر دست برد و تعرضی مسون و محفوظ بماند.